اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام، شب بخیر. حفیظ آصفی هستم و بازم با تقدیم برنامه خبری رادیو آشنا صدای آمریکا با شما هستم. محمد احمدی تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را در سرآغاز برنامه خبری ساعت پیشکش میکنم.
سلام شنونده های گرامی. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان کشتار غیر نظامیان را در روستای میرزا والنگ ولسوالی صیاد ولایت سرپل جنایت خواند و برای گرفتن انتقام خون قربانیان تعهد سپرد.
و وعده می دهم که فرزندان دلیر ما در نیروهای دفاعی و امنیتی انتقام آنان را خواهند گرفت. جنایتی که در میرزا والنگ رخ داده است نمونه تازه از تغییر نوعیت جنگ است، بدان گونه که نمونه های دیگرش را در کابل، در هرات و قبل از آن در غور شاهد بودیم.
با گفته مقامات محلی، اخیراً طالبان با همکاری جنگجویانی که خود را وابسته به داعش می‌دانند، پس از تصرف روستای میرزا والنگ در سرپل ده‌ها غیر نظامی را کشته و 150 خانواده را به گروگان گرفتند. آخرین آمار کشته شدگان تا 52 نفر رسیده است و احتمال دارد که افزایش پیدا کند. یک مؤسسه خیریه اسلامی پاکستانی که 3 سال قبل در فهرست سازمان دهشت‌افکن خارجی توسط ایالات متحده درج شد، حزب سیاسی جدیدی را تشکیل داده است که ماموریت آن دخیل شدن در سیاست و رقابت در انتخابات ملی آینده آن کشور است. سازمان خیریه جنجالی جماعت الدعوه تصور می شود که جبهه پیشروی سازمان لشکر طیبه ضد هند باشد که توسط حافظ سعید اداره می شود. حافظ سعید متهم است که طراح اصلی حملات مرگبار 2008 امامبایی می باشد. واشنگتن 10 میلیون دلار جایزه را برای معلوماتی تعیین کرده است که منجر به بازداشت و محکومیت سعید شود. حافظ سعید طی 6 ماه گذشته در پاکستان در حبس خانگی به سر می برد. صدر اعظم برکنار شده پاکستان تصمیم دارد که راهپیمایی را در شهر لاهور در شرق پاکستان با وجود بمب‌گذاری مرگبار در آنجا برپا کند. حفیظ آصفی با شرح این خبر.
طبق اظهارات ملک محمد احمد، سخنگوی نواز شریف، صدر اعظم پیشین پاکستان، آقای اند شریف در نظر دارد تا با کاروانی از هوادارانش از راه زمین روز چهارشنبه از اسلام آباد پایتخت پاکستان به لاهور سفر کند، جایی که او یک گردهمایی برپا خواهد کرد. در همین حال در آزمون دیگر برای حزب حاکم مسلم لیگ پاکستان، طاهر القادری، ملای افراطی مخالف حکومت بعد از زندگی در خارج کشور در خلال دعوای حقوقی علیه وی در پاکستان به وطنش برگشت. قادری وعده کرده است که عدالت را برای کشته شدن 8 تن از طرفدارانش طی اعتراضات ضد حکومتی سال 2014 اجرا خواهد کرد.
یک گروه ملیشه‌های نیرومند شیعه عراقی امروز گفت که کم از کم 40 تن از ملیشه‌های آن در حمله روز قبل در مواضعشان در سرحد سوریه کشته شدند. این گروه ملیشه‌ها ائتلاف تحت رهبری ایالات متحده را به خاطر آن حمله مقصر دانستند، اما گروه دولت اسلامی ادعا کرد که جنگجویان آن گروه ملیشه‌ها را هدف قرار داد. معاون این گروه ملیشه ها گفت که آنها هدف شلیک توپخانه در ساحه جمونه قرار گرفتند که در فاصله 12 کیلومتری سرحد عراق است. و گفته این مقام ملیشه های عراقی، کم از کم 30 ملیشه دیگر زخمی شده است. رئیس جمهور ایران 3 ماه پس از پیروزی برای بار دوم در انتخابات ریاست جمهوری آن کشور امروز کابینه جدیدش را معرفی کرد و وزارت دفاع را از کنترل سپاه پاسداران افراطی برای نخستین بار در تقریبا 25 سال گذشته خارج کرد. اما کابینه روحانی اکنون در شامل ساختن زنان ناکام مانده و گزینش برای وزارت عدلیه در فهرست تعزیرات اتحادیه اروپایی به خاطر اتهامات سوء رفتار حقوق بشری می باشد. طبق این پیشنهاد، جواد ظریف باز هم وزیر خارجه این کشور خواهد بود. پست وزارت دفاع به جنرال امیر همتی داده شده است. حسن روحانی روز شنبه مراسم تحلیف دور دوم ریاست جمهوریش را به جا آورد. کشورهای اتحادیه اروپایی روند برگشت مهاجرینی را که طی 5 ماه گذشته از طریق یونان به اروپا مواصلت کرده بودند به کشورهایی که تقاضای پناهندگی داده بودند آغاز کرده است. سحر عظیمی با شرح بیشتر این خبر.
قوانین اتحادیه اروپایی مهاجرین را ملزم می‌سازد تا در کشوری که نخست آنها وارد می‌شوند تقاضای پناهندگی بدهند، اما این قوانین هنگامی به تعلیق درآمد که صدها هزار نفر، بسیاریشان پناهندگان سوری، در سال 2015 وارد یونان شدند. کمیسیون اروپایی می‌گوید که شماری از کشورهای این اتحادیه تقاضاهایی را برای برگشت دادن این مهاجرین به یونان مطرح کرده است، اما آتن باید تضمین دهد که مراکز کافی پذیرش برای مهاجرین موجود باشد. اداره خدمات پناهندگی یونان میگوید که تقاضا برای برگشت دادن بیشتر از 400 پناهجو انجام شده است.
و خبر آخر این که آلمان از تصمیم ترکیه به اجازه دادن قانونگذاران آن کشور برای دیدن از سربازان آلمانی مستقر در یک پایگاه هوایی ناتو نزدیک شهر قونیه ترکیه استقبال کرده است. ترکیه تقاضای قانونگذاران آلمانی را برای دیدار از آن کشور در ماه‌های اخیر در خلال روابط تیره بین برلین و انقره رد کرده بود. خبرگزاری دی پی ای آلمان از قول وزیر دفاع آن کشور امروز نقل کرده که وی گفته است این که 7 قانونگذار می تواند شامل دیدار مقام های ناتو به تاریخ 8 سپتامبر باشند راه حل خوبی است. این بود مشروع خبرها از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا در رسانه های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
مول هم گزارش‌های این برنامه خبری نیم ساعته تقدیم میشه. به گفته مقام‌های محلی، اخیراً طالبان با همکاری جنگجویانی که خود وابسته به داعش می‌دانند، پس از تصرف روستای میرزا ولنگ در سر پل، ده ها غیر نظامی را کشته و حدود 150 خانواده را به گروگان گرفتند. تا هنوز از خانواده های گروگان گرفته شده اطلاعات در دست نیست. میرویس بیژن گزارش میدن.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور امروز در نشست خبری در ارگ این کشتار را فاجعه خوان و افزود این رویداد نشان داد که دشمنان این ملت هیچ مرز را به رسمیت نمیشناسند، نه افغانیت، نه انسانیت و نه اسلامیت. رئیس جمهور غنی کشتار غیر نظامیان توسط گروه های مخالف مصالح دولت افغانستان را نمونه تازه از تغییر نوعیت جنگ چون عملات خونبار کابل، هرات و غور عنوان کرد.
و وعده می دهم که فرزندان دلیر ما در نیروهای دفاعی و امنیتی انتقام آنان را خواهند گرفت. جنایتی که در میرزا ولنگ رخ داده است نمونه تازه از تغییر نوعیت جنگ است، بدان گونه که نمونه های دیگرش را در کابل، در هرات و قبل از آن در غور شاهد بودیم.
از سوی هم مقام های محلی در سرپل می گویند که از سرنوشت خانواده های گروگان گرفته شده از سوی طالبان اطلاعات در دست نیست. آخرین آمار کشته شدگان تا 52 نفر رسیده است و احتمال دارد که افزایش پیدا کند. محمد ظاهر وعدت ولی سرپل بر رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که حدود 150 خانواده دیگر در اسارت گروه طالبان به سر می‌برد که تلاش‌ها برای رهایی این خانواده‌ها جریان دارد.
تعدادی از وسایل نقلیه را ما برای فعلا در دره میرزا ولنگ روان کردیم که اگر این وجدان و انصاف اونا پیدا بکنه گرماندگان را رها بکنه که اونا به شهر سرپل انتقال شوه. و گزارش دیگر هم می‌رسونه که گویا تعداد اینا انتقال داده به سمت کوهستانات. دو روایت هست، بعضن که اینا را به عنوان اسیر به گروگان برده به کوهستانات و بعضن هم شایعات وجود داره که از مسیر کوهستانات اینا را به سمت سرپل خواهد روان کرد و ما فقط انتظار ایره داریم و وسایط و موتر را روان کردیم به دره میرزا ولنگ که اگر اونا را رها بکنه اونا را به سمت شهر انتقال داده شد.
از سوی هم معصوم رمضانی یک عضو شورای ولایتی سرپل به صدا امریکا از وضعیت ناگوار خانواده های اسیر مانده در نزد طالبان ابراز نگرانی میکند.
و ما منتظر و ما فکر میکنیم که متاسفانه یک فاجعه شاید رخ بشه به خاطر که اونا مطمئنن از اسرا به عنوان یک سفر انسانی شاید استفاده بکنن و یا بخوان به عنوان یک تهدید و فشار ممکنه که آمار شهدا بالاتر از این هم بره.
به گفته خانم رمضانی شماری از بزرگان قومی که برای انتقال اجساد کشته شدگان به روستای میرزا ولنگ رفته بودند بعد از ممانعت طالبان برای انتقال اجساد 52 تن از کشته شدگان را در یک گور دست جمعی دفن کردند. مقام های سرپل هشدار دادند اگر دولت برای بازپسگیری روستای میرزا ولنگ اقدام به موقعی نکند احتمال سقوط ولسوالی و مرکز سرپل دور از تصور نخواهد بود. میرویس بیژن، مزار شریف، رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا، رادیو آشنا 100.5 FM.
مقام های ایرانی با مسدود ساختن مرز اسلام قلعه هرات بر روی ماجرای افغان با گرفتن پول بیشتر اونا را از مرز میلک به افغانستان اخراج میکنند. شمار از مهاجران رد مرز شده میگن که حکومت ایران بابت اخراج هر فرد افغان از مرز میلک ولایت نیمروز بیش از 1,000,000 تومان اخذ میکنه، در صورتی که مصرف اونا از طریق مرز اسلام قلعه هرات کمتر از 100,000 تومان است. خلیل نورزایی در این مورد گزارش میده.
فرهاد کودک 12 ساله افغان است که به تازگی از سوی نظامیان ایرانی از این کشور اخراج شده و حالا در کمپ مهاجرین انصار در هرات زندگی می کند. او زمانی که برای کار به کشور ایران رفته بود، حادثه ترافیکی کرد و یک پایش فلج شده است. مادر فرهاد می گوید نظامیان ایرانی کودک بی سرپرستش را در همین وضعیت لتوکوب کرده و با دشواری های زیاد از طریق مرز میلک ولایت نیمروز به افغانستان اخراج کردند. فرهاد که اکنون تحت درمان است از طریق یک لوله پلاستیکی تنفس می کند.
سما میش کرو کردم. سما ما انتمت بلو خانواده ایم. انتمت 8 نفر خانواده ایم. پیار نداره. برار کلون نداره. واسطه نداشتم. خاطر گشنگی ایرانی رو کردم که کار کرده. اونجا بچه هم های داشته که دستگاه داشته زنگ دادن که رو کن. من رو کردم امنی بچه یک برم این رو برای دشت تیچه دوی رو ماشین بزد. طلبم از ایران که از راه اسلام قلعه نوردی خیلی بیتر بود. با راه نیمروز بیورده شلاخ خورده خیلی بزاب شده بچه.
طاهر شاه یکی دیگر از مهاجرین افغان است که با خانم و 2 فرزند خردسالش به اجبار از مرز میلک ولایت نیمروز از سوی نظامیان ایرانی اخراج شده است. او میگوید روند اخراج از طریق مرز میلک هفته ها طول میکشد و نظامیان ایرانی به بهانه های مختلف مهاجرین افغان را لتوکوب کرده و از آنان پول اخذ میکنند.
ما از اون مرز تا بیم مثلا رد مرز کنه تا از این مرز بیه رد مرز کنه خیلی تفاوت داره. برای نیمروز ناامن‌تر هسته به حساب را دورتره و اون مرز ایران که ما رد مرز کردن اردوگاه پول زیاد میگیرم. به دیگه چیز می اذیت خیلی اذیت میکنم میزنم افغانا. حتی اونجا زنا سیوا بودم شیشته بودم من اصر بازاست با اونا چیز میکنم. ما بلند شده بودم با اینا چی کار دارید؟ هر وقت 3-4 تا تگوشی هم بر بزن.
گفته می شود مهاجرین افغان پس از طی کردن 7 اردوگاه در خاک ایران به مرز میلک ولایت نیمروز می رسند که در هر اردوگاه روزها انتظار می کشند. یک زن مهاجر افغان که در اردوگاه عسکرآباد تهران با 10 مهاجر دیگر به سر می برد از وضعیت رقتبارشان چنین می گوید.
اینجا اردوگاه عسکرآباد تهران. ببینید چه وضعیت. 2 روز بدون غذا بدون آب ما نگهداشتن.
مسئولان ریاست مهاجرین و عوادت کنندگان ولایت هرات نیز میگویند هزینه اخراج هر مهاجر افغان از طریق مرز اسلام قلعه هرات کمتر از 70,000 تومان ایرانی است، در حالی که این روند از طریق مرز ولایت نیمروز بیش از 1,000,000 تومان می شود. احمد جاوید نادم رئیس این اداره در هرات میگوید مهاجرینی که پول نقد در اختیار ندارند نیز برای ماها در اردوگاه های کشور ایران نگاه داشته می شوند تا اقاربشان پول بپردازند.
7 ماه میشه که پروسه اخراج اتباع کشور ما از طریق جمهوری اسلامی ایران یک جانب از جانب دولت جمهوری اسلامی ایران متوقف شده که واقعا چالش های بسیار بزرگ فرهای هموطنان عودت کننده ما آورده. قبلا هزینه انتقال از مشهد تا به هرات در نقطه صفری آمیرت سرعدی ما 70,000 تومان از این ور می داشت. فعلا اون مبلغ رسیده به اساس ادعای که هموطنان عودت کننده و دیپورتی ما دارن و به دفتر مراجعه می کنن قریب به 1,000,000 تومان رسیده که از این واقعا سرسام آور هست. ما بارها نگرانی خود اعلان کردیم.
بر اساس آمار اداره مهاجرین ولایت هرات روزانه بین 1,000 تا 1,800 مهاجر افغان به اجبار از کشور ایران اخراج می شوند. این مهاجرین علاوه بر پرداخت پول هنگفت مجبور هستند تا مسیری ناامن و خطرناک را از ولایت نیمروز تا سایر ولایات افغانستان که زادگاهشان است را نیز بپیمایند. خواستیم تا در این مورد نظر مقام‌های ایرانی در ولایت هرات را نیز با خود داشته باشیم، اما با وجود تماس‌های مکرر از پاسخ‌دهی سر باز زدند. خلیل نورزایی، رادیو آشنا صدای آمریکا، هرات.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
ریاست اطلاعات و فرهنگ ننگرهار دولت مرکزی را به بی‌توجهی مبنی بر بازسازی مقبره امان الله خان شاه پیشین افغانستان متهم می‌کنند که هر روز با خطر تخریب روبروست. ضیاءالرحمن حسرت در این مورد گزارش می‌دهد.
با آن که از 10 سال به این طرف اداره ولایتی ننگرهار را از اعمار آرامگاه و صحن مقبره شامان الله خان غازی حرف میزند، ولی با گذشت این مدت هنوز هم هیچ کاری از بازسازی آرامگاه به چشم نمیخورد. همه سالا با فرارسیدن روز استقلال افغانستان از بریتانیا، مقامات به ترمیم و بازسازی آرامگاه شامان الله غازی تعهد میکنند، ولی پس از مدتی همه این تعهدات فراموش میگردد. اداره اطلاعات و فرهنگ ننگرهار میگوید برای ترمیم و تعمیر رامگاه چندین بار با وزارت اطلاعات و فرهنگ در کابل گفتگو کردند، ولی طوری که لازم است دولت مرکزی با ایشان همکاری نمیکند. اورنگ سمیم رئیس اطلاعات و فرهنگ ننگرهار میگوید
مزار غازی امان الله خان قرار دارد که تقریبا تشویش است که خدا نخواسته با خودم انهدام صورت نگیرد. اطلاعات مزار غازی امان الله خان به مقام ولایت و همچنان به مقام وزارت پیشنهاد گریده چندین بار. پایایشان و بعضی سقفشان ضرور شده و نقشه سازی هم صورت گرفته. تا به حال کاری عملی در این راستا صورت نگرفته.
اما وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان چه برنامه‌ای برای بازسازی این مقبره دارد؟ صابر مومن سخنگوی این وزارت به رادیو آشنا گفت که کارهای ساختمانی این آرامگاه مربوط به وزارت شهرسازی است و در صدد آغاز کارهای عمدی آن هستند. ما بالا این مراقبت داریم، ولی تنها بر این که آن آبیده تاریخی است و باید ترمیم و بازسازی آن به شکل خوب صورت گیرد. تا 10 روز دیگر 28 اسد روز جشن استقلال افغانستان فرا می رسد. اداره ولایتی ننگرهار می گوید که امسال جشن آزادی را در شهر جلال آباد طی مراسم ویژه تدبیر می کنند. عطاءالله خوگیانه سخنگوی والی ننگرهار می گوید کمیسیون های ویژه فرهنگی غرض تجلیل پررنگ روز آزادی آمادگی می گیرند.
ننگرهار کی د خپلواکۍ در تنظیم کلیزی د خین منزلی په موخه
د ننګرهار به هدف تجلیل پررنگ از روز استقلال تدابیر مقدماتی آغاز شده. این تدابیر هم در بخش امنیتی است و هم در بخش فرهنگی. قرار است امسال جشن آزادی با داشتن برنامه‌های ویژه تفریحی برگزار گردد. سمینارهای علمی در رابطه با امان الله خان نیز تدویر می‌یابد. در همین حال باشندگان و آگاهان امور تاریخی و فرهنگی بازسازی آرامگاه شامان الله خان غازی را مقدم‌تر از هر کار دیگر می‌دانند. می‌گویند دولت باید این آرامگاه را به صفت یک اثر تاریخی به شکل خوب نگهداری کند. آرامگاه شام الله خان اکنون بجز از یک تعمیر مقبره که آن هم بیشتر تخریب شده چیزی دیگری ندارد. صحن آن از سوی شهروندان به شکل خودسرانه برای کشت و کار استفاده می شود و محل تجمع معتادان مواد مخدر است.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari.
قرار است پروژه کاسا 1300 مگاوات برق اضافی را از قرقیزستان و تاجیکستان از مسیر افغانستان به پاکستان منتقل بسازد. رئیس جمهور افغانستان در مذاکراتش با سران این سه کشور به تعهد برای بهره برداری از این پروژه پافشاری کرده. در این رابطه مصاحبه داریم که سحر عظیمی با سخنگوی وزارت انرژی و آب انجام داده.
پروژه کاسا 1000 چون پروژه بزرگ است، برق تولید شده در کشور قرقیزستان و تاجیکستان از مسیر افغانستان به پاکستان ترانزیت میشه و حجم سرمایه گذاری از بیشتر از 1 میلیارد دلار هست. عموما کار پروژه سازی، کار تنظیم تعهد و همون تفاهم‌نامه های ابتدایی لازم هست، هم بین تمویل کننده ها هم بین 4 کشور. این یک پروسه هست که یک مقدار زمان رو به شکل منطقی نیاز هست که داشته باشه. خود این پروژه کارهای ابتدایی یا مفکوره یعنی خب مربوط به سالهای گذشته است، اما آن چیزی که بعد از تمام پروژه سازی و تعهد بانک جهانی، بانک انکشاف اسلامی، اتحادیه اروپا، بخش انکشافی ایالات متحده آمریکا و سایر تمویل کننده های این پروژه را تمویل میکنند، عملا کار این پروژه در سال گذشته در 4 هفته در کشور تاجیکستان شروع شد. یعنی اون کارهایی که پیشتر شده بود کارهای مقدماتی بود، چون حجم سرمایه گذاری زیاد هست، نیاز به بسترسازی هست، نیاز به اما ایجاد تفاهم‌نامه های ابتدایی هست تا یعنی هر 4 کشور و جمع تمویل کننده ها یک تفاهم جمعی برسند که در هر 4 کشور منافعشان تامین بده و پروژه از نظر اقتصادی با توضیح خود داشته باشه. که ما گفتیم سالها این پروژه تاسورده، عملا کار از این پروژه در سال پیش در کشور دوشنبه با حضور سران 84 کشور شروع شد. این در واقع یک لین انتقال برق 500 کیلوولت هست که از مسیر افغانستان برق و از حکومت کشور تاجیکستان و قرقیزستان به پاکستان ترانزیت میشه و در مرحله اول بحث 1300 مگاوات برق است. 1000 مگاوات برقش به پاکستان ترانزیت میشه. خب افغانستان حق ترانزیت دریافت میکنه و مقدار از برق هم در داخل افغانستان برای کمبود انرژی که فعلا در حال حاضر ما داریم برای جبران از او در نظر گرفته شده. من خبر خوشی که میخوایم برای مردم بگم خوشبختانه امون انتقالی که در مسیر افغانستان بود که شامل به خاطر سادگی پروتکل تدارکات و تقسیم به سه قسمت شده بود او کارهای تدارکاتی به وزارت انرژی ها و کارهای تدارکاتی به پروژه را مبتدا بهترین کار بانک ها از طریق آیسی انجام میشه و در این شفافیت کامل وجود دارد.
در مورد ای که شما گفتن هنوز این مراحل ابتدایی میگذرانه و هنوز به اون مرحله نرسیده که بهره برداری صورت بگیره از این پروژه، یک زمانبندی مشخص برای این پروژه از طرف این چهار کشور انتخاب شده؟
ببینیم پروژه بزرگی که مثل کاسا یک ازار است که یک میلیارد دلار یا بیشتر از یک میلیارد دلار سرمایه گذاری هست. من میخوام بگم که شما میگین کار مقدماتی یک پروژه 20 میلیارد دلاری نیست، یک پروژه بیشتر از یک میلیارد دلار است. این بسیار کار داره. شما اگر در تطبیق پروژه های بزرگ پروژه های منطقه‌ای تجربه داشته باشید، این پروژه ها همو کارهای مقدماتی کار خرده چرا که عمدتاً مسئله در پروژه ها تنویر پروژه ها هست، پروژه تدارکاتشان هست. کار ساختمانی از این پروژه ها، یعنی من میخوایم بگم شما در نظر بگیم این کار ابتدایی نیست، بسیار کارهای بسیار اساسی صورت گرفته و خوشبختانه ما طی ماهای آینده انشاءالله عملاً کار ساختمانی از این پروژه شروع میشه و یک سکرتریت داره، سکرتریت که کشور قزاقستان هست، جلسات بسیار متعددی بین کشورها یا همون گروه های کاری که به ارتباط همین پروژه هست مرتب برگزار میشه و یک اسکیجول مشخص داره. تطبیق از این پروژه سه سال رو در بر خواهد گرفت و انشاءالله برای بدن کار ساختمانی که جریان یکی دو ماه آینده انشاءالله شروع خواهد شد. من میخوام بگم که همین خود پروژه های زیربنایی همین روندش هست، یعنی من میخوام که بسیار همین گفت روتین هست که اول من پروژه سازی میشه با تنظیم مالی میشه با خورده تدارکات میشه با زمان مطالعات و دیزاین و کارهای ساختمانی میشه. این همون سه تمام پروژه هست، یعنی هیچ پروژه رو شما به بخیر منطقهی شما ندارین که بگیم که چرا به یک سال تقدیم نشه. این پروژه از استادیال زمان مالی داره مطابق استادیال تمام کارها انجام شده و خوشبختانه حتی قسمت افغانستان بسیلا ما جلوتر استادیال نظر به کشورهای همسایه هستیم.
و در مورد موضوع امنیتی در افغانستان آیا بر روند این پروژه تاثیرگذار هست؟ از نقطه نظر امنیتی در این قسمت خلالی وجود نیامده تا هنوز؟
هیچ گونه مشکل امنیتی وجود نداره. چرا؟ یک، به این پروژه خود تمیزات بسیار خاص امنیتی در نظر گرفته شده، هم در بحث سکتور امنیتی هم در بحث از اینکه مردم امنیت از این پروژه رو تامین کنن، چرا که یک مبلغ مشخص برای خود مردمانه که در همون مسیر لین انتقال برق یک بودجه در نظر گرفته شده که کارهای انکشافی خود به مسیر لین بشه تا حمایت مردم هم جلب بشه. مردم در امتداد لین انتقال تعهد عملی کردن و خوشبختانه من میخوام بگم که اکثر قسمت های پروژه کاسا 1000 به وضعیت امنیتی بسیار خوب وجود داره و انشاءالله که هیچ گونه موضوع امنیتی به این پروژه نه تا حالا گزارش داده شده. و یک دیگه در نظر بگیریم کمپانی ها در پروژه هست، چون پروژه بسیار پروژه ملی افغانستان هست، به این کارهای بسیار زیاد صورت گرفته و کارهایش مطابق اسکجول پیش میره.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
وزیر خارجه چین گفته که کشورش بیشترین زیان از وضع تحریم‌های ملل متحد علیه کره شمالی متقبل میشه. در این رابطه گزارش داریم که فواد لامه او را پیشکش میکنم.
کره شمالی تعهد یاد کرده است که برنامه انکشاف سلاح‌های اتمی‌اش را ادامه می‌دهد و تقاضاها از سوی جامعه جهانی برای توقف اعمال پرخاشگرانه نظامی را رد می‌کند. هیئت کره شمالی در سازمان ملل متحد گفت که تحریمات تازه این سازمان علیه کره شمالی یک تعرض آشکار بر حاکمیت ملی آن کشور است. مقامات کره شمالی در کنفرانس امنیت منطقه‌ای در مانیلا پایتخت فیلیپین گفتند که هرگز از انکشاف سلاح اتمی یا راکت‌های بالستیکی خود دست نخواهد کشید. در همین حال چین که حامی عمده اقتصادی برای کره شمالی می باشد گفت که برای محروم ساختن کره شمالی از 1 میلیارد دلار عاید صادراتش که پیونگیانگ آن را برای انکشاف برنامه هسته‌ای و بالستیکی مصرف می کند، بیجینگ کاملا متحد است تا تحریمات ملل متحد را عملی سازد. شورای امنیت ملل متحد به روز شنبه به اتفاق آرا تحریمات تازه‌ای را بر کره شمالی وضع کرد که میتواند 1/3 از عواید 3 میلیارد دلاری صادرات آن کشور را بکاهد. وانگ یی وزیر خارجه چین دیروز در حاشیه نشست امنیت منطقه‌ای در مانیلا گفت با در نظر داشت روابط دیرینه اقتصادی میان چین و کره شمالی، این فقط چین خواهد بود که از بابت تطبیق فیصله نامه ملل متحد بیشترین زیان را متحمل می شود. از سوی دیگر وزیر دفاع ژاپن می گوید که تهدید ناشی از کره شمالی و ژاپن اکنون وارد مرحله تازه شده است.
این گزارش دفاعی میزایل بالستیک کره شمالی را به مثابه یک تهدید جدید به ژاپن تعریف می کند. همچنان در رابطه با توسعه طلبی چین در دریاها، موقف تهدیدآمیز آن در دریای شرق چین و دریای جنوب چین بدون تغییر باقی مانده است.
در همین حال رکس تلرسن وزیر خارجه ایالات متحده امروز برای مذاکرات با مقامات ارشد تایلندی و بنکاک مواصلت کرد. از واقع کودتای نظامی در سال 2014 در تایلند که باعث تیرگی روابط تایلند با امریکا شد، این نخستین بار است که یک مقام عالی رتبه امریکایی به بنکاک سفر می کند. یکی از اولویت های مهم وزیر خارجه امریکا تشویق کشورهای جنوب شرق آسیا برای تلاش بیشتر در راه کمک به قطع جریان پولی به کره شمالی است. گفته شده که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در کلاب گلف خود واقع در ایالت نیوجرسی امریکا تعطیلاتش را نیز توأم با کار می گذراند و مسئله کره شمالی را با رکس تلرسن که به سفر جنوب شرق آسیا مشغول است از طریق تلفن مورد بحث قرار داده است.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای امریکا شما را با جهان پیوند می دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای امریکا.
و آن هم آخرین گزارشی برنامه. یک قاضی فدرال در شهر دیترویت ایالت میشیگان ایالات متحده حکم اخراج حدود 1400 شهروند عراقی را متوقف کرده تا قضایای اونا توسط محکمه مهاجرت بررسی شود. لیلی ما حبیب عظیمی در این رابطه گزارش دارم.
شهر دیترویت و محیط اطراف و نواحی آن برای چند دهه پناهگاه امن برای اقلیت‌های مانند جامعه مسیحیان کلدانی بوده است. لکن در ماه جون اداره مهاجرت 114 شهروند عراقی در دیترویت را که دوسیه های جنایی داشتند بازداشت کرد تا به عراق بازگرداند.
در نخستین فرمان ممنوعیت سفر دونالد ترامپ عراق را در فهرست کشورهایی داشت که شهروندان آن از ورود به ایالات متحده ممنوع قرار داده شده بودند. بنابراین همه ایران بودند که چرا عراق در فرمان دوم شامل نبود. به نظر می رسد که اداره حکومت ترامپ روی مجموعه از معاملات و موضوعات مختلف با دولت عراق به توافق رسیده بود که یک موضوع آن قبول نمودن عراقی هایی است که به عراق بازگردانیده می شوند.
برای سالها فرمان بازگرداندن عراقی ها به کشورشان به تعویق افتاد، زیرا ایالات متحده توافقنامه با عراق روی آن نداشت. بعد از توافقنامه اداره مهاجرت و اجرات گمرکات وزارت امنیت ملی ایالات متحده خواهان اخراج این عراقی ها شد، ولی قاضی با آن مخالفت کرد. محکمه های آینده قضیه مهاجرت اهمیت بیشتری دارند، چرا که اقلیت مسیحیان عراقی در صورت بازگشت به کشورشان با شکنجه و مرگ مواجه هستند.
نه تنها مسیحیان بلکه مسلمانان نیز در معرض خطر جدی برای شکنجه، مرگ، ربوده شدن و از بین رفتن قرار دارند که دلیل آن صرف مذهب نه بلکه وابستگی آنان به غرب محسوب می شود.
برای دختر یک فرد توقیف شده این یک نگرانی شخصی است.
همه آنها چندین دهه در این کشور بودند. بنابراین اگر آنها بازگردانده شوند، دولت عراق فکر میکند که آنها شهروند امریکایی هستند و آنها را گرفتار میکنند، میکشند و شکنجه میکنند.
پدر این دختر از سالیان 70 در ایالات متحده بوده، اما در سال 1986 روی داشتن کوکین توقیف شد. او برای 1.5 سال حبس را سپری کرد و اکنون با اخراج از ایالات متحده روبروست.
دوست عزیز، پخش زنده برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا تا چند روز دیگه به پایان میرسه و ما شما میتونین بازپخشی برنامه ها را روی امواج 100.5 FM و موج متوسط 1296 بشنوین. شب خوشی برای همه شما آرزو میکنیم.